سلام، صبح پنج شنبه 27 روز از مرداد ماه شما بخیر. در هفته‌ای که گذشت، بازارهای کشور به پیام‌های رد و بدل شده یه هیئت گفتگو کننده ایرانی با همتایان اروپایی خود واکنش نشان داد. در کرمانشاه یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های محیطبانی کشور با تیرباران برومند نجفی در مقابل دادگستری ابعاد تازه و خشونت آمیزی به خود گرفت و شهر کردی‌ها پس از 7 روز زندگی بدون آب آشامیدنی به خیابان‌ها آمدند. از استان مازندران نیز خبر می رسد که یکی از زیباترین دریاچه‌های طبیعی کشور در کیاسر در حال احتضار است. پیش از هر چیز نگاهی کوتاه به وضعیت بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری کشور در هفته آینده به روایت مرضی محمودی روزنامه نگار.
احتمالاً ظرف 1-2 روز آینده تکلیف برجام مشخص میشه، اما تا اون زمان بازارها همچنان در حالت آماده باش هستند. بازار ارز بیشترین و سریع‌ترین واکنش رو به اخبار مثبت و منفی برجام نشون داده و ظرف این هفته 2 بار وارد کانال 29 هزار تومان شد. اما برخی از روزها هم بازار ارز از نتیجه مذاکرات ناامید بود، اما این ناامیدی نهایتاً دلار رو تا میانه کانال 30 هزار تومان پیش برد. به نظر میرسه که بازار ارز آماده پذیرش برجام هست. اما بورس همچنان نگاه منفی به نتیجه مذاکرات داره. بازار سرمایه فقط روز شنبه سبز بود و بقیه روزها بازار شرایط مطلوبی نداشت و بازدهی اون منفی 1.7% شد. سکه و طلا هم به تبعیت از بازار ارز کاهش قیمت داشتند. سکه به کانال 13 میلیون تومان رسید، اما دوباره به کانال بالاتر برگشت. هر گرم طلا هم 1 میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. بازار خودرو ولی وضعیت متفاوتی داره و همچنان در حالت انتظاره. یکی انتظار اینکه برجام به نتیجه برسه و یکی اینکه تکلیف واردات خودرو مشخص بشه. اما توی 1-2 هفته گذشته قیمت بعضی از خودروها کاهشی بوده، البته بین 1 تا 5 میلیون تومان. بازار مسکن هم تا حدودی قفل شده و منتظر نتیجه برجامه. 2 تا سناریوی برجامی رو پیش روی ماست. یا توافق میشه یا مذاکرات دوباره ادامه پیدا میکنه. باید ببینیم که بالاخره کدوم نتیجه حاصل میشه.
در نیم ساعت پیش رو تلاش کرده ایم شما را با تحلیلی بر چند خبر مهم کشور در هفته آخر مرداد همراهی کنیم و بگوییم اقتصاد ایران در هفته آینده چه تحولاتی را تجربه خواهد کرد و موضع بازار در قبال آن چه خواهد بود. مردم شهر کرد پس از 1 هفته صبوری از اواسط هفته گذشته با حضور در برابر استانداری چهارمحال بختیاری خواستار پایان دادن به وضعیت اسفناک قطع آب شرب شهرستان خود هستند. اخبار رسیده از این استان حکایت از آن دارد که پس از بارش‌های سیل‌آسای ابتدای مرداد، سرچشمه کوهرنگ دچار کدورت بی‌سابقه شده و هیچ تصویه خانه‌ای در کشور قادر به رفع این میزان گلولای از آب آشامیدنی مردم شهر کرد نیست. سوسن یحیی‌پور خبرنگار تجارت نیوز این خبر را از حمیدرضا ناصری عضو هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی پیگیری کرده است.
مشکل مدیریتی هست، یعنی در واقع این بایستی از قبل پیش بینی میشد که اگر در واقع میگم این طور چشمه های کارستی به شدت آسیب پذیرن تحت تاثیر انواع تنش هیدرولوژیکی، حالا چه میخواد سیلاب و گلادی باشه یا برعکس مثل دوره خشکسالی باشه. یعنی اگر دوره خشکسالی داشتیم چشمه کوهرنگ خشک بشه، آب شرب شهر کرد از کجا میخواد تامین بشه؟ ببینید من حقیقتش بخواید اصلا من این بحث بیشتر بحث همین بحث جنگ آب دو تا استان مجاور هم میبینم.
بله.
یعنی بیشتر این هست. بله. این خود همین بحث تامین آب به اصطلاح بن بروجرد که شما هم سوال کردید که این طرح چه است، ببینید اصلا خودش ما اگه بیایم این طرح رو در واقع به صورت در سطح ملی ببینیم.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ چرا ما بیایم در واقع از طریق تونل های کوهرنگ و 1 و 2 آب رو از حوضه کارون منتقل کنیم به زاینده رو و بعد دوباره از طریق طرح بن بروجرد از زاینده‌رود منتقل کنیم به کارون؟ اصلا این چه مدیریت آب هست؟
قرار بود تا پایان خرداد وزارت سمت آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین کند، اما در آستانه ورود به ششمین ماه سال هنوز خبری از این آیین‌نامه نیست. حتی مخالفت بانک مرکزی با لغو ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی وزارت سمت را از موضع خود عقب ننشاند، تا جایی که نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز یک شنبه آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد مطرح شدن موضوع واردات خودرو صرفاً برای تلنگر زدن به خودروسازان داخلی بود. در این بین بسیاری از کارشناسان هم نسبت به نهایی شدن ورود خودروهای خارجی به کشور از جمله به دلیل محدودیت‌های ارزی خوشبین نیستند. تا جایی که مجید رضا حریری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به تجارت نیوز می‌گوید دولت بین واردات خودرو و تأمین نیاز دارویی بیماران سرطانی تنها یکی را باید انتخاب کند.
سیاستگزار تصمیم گرفته که مقدار ارز محدودی رو که داره که ما بران جدت منابع ارزی و محدود و غیر قابل دسترسه اون رو اهم مثل اهم میکنه و به کالاهای ضروری تر ترسیم بوده. این یه سیاستگزاریست که تصمیم گرفتن هر جایی سیاستگزاری قرار عوض بشه باید به شکل روشن مشخصه که چرا باید عوض. یعنی آیا ما مثلا مریض سرطانیمون مهمتره یا واردات خودروی خارجی؟ کدوم مهمتره؟
پیام ها و نامه های مهر و موم شده که میان ایران و اتحادیه اروپا در حال رد و بدل شدن هستند، بارقه های رسیدن به توافقی تازه در پرونده برجامی ایران را افزایش داده است. اگرچه به نظر می رسد مذاکره کنندگان ایرانی تا حدودی از جایگاه خود در این برهه از برجام راضی هستند، اما صدای انتقادها در درون کشور به موضوع معطلی چندین ساله کشور در خصوص مذاکرات هسته‌ای در آمده است. بازار اما فارغ از ابعاد سیاسی برجام توافق را چراغ سبزی برای اثرگذاری در مهار تورم و گسترش ارتباطات اقتصادی ایران و جهان می داند. بیگ دلی کارشناس مسائل دیپلماتیک به تجارت نیوز میگوید حتی در صورت رسیدن به توافق ایران باید مرحله FATF و تضمین را نیز پشت سر بگذارد.
ببینید کشورها رو از جهت از نظر FATF سه تا بخش تقسیم کردن. کشورهایی که داوطلبانه اومدن عضو FATF شدن، یعنی با پولشویی و قاچاق و اینا با خودشون مخالفت کردن و مبارزه میکنن. گروه دوم کشورهایی هستن که بنا به پیشنهاد این سازمان، یعنی سازمان FATF آمدن و شدن. گروه سوم کشورهایی هستن که اصلا عضو نشدن، مثل ایران، مثل کره شمالی. اون کمپانیایی که میخوان اینجا سرمایه گذاری کنن خیلی امیدوار نیستن که بعد از آقای بایدن این برجام بتونه دوام بیاره. این نقطه اصلی سر این هست، یعنی این دو سال چند ماهی که از عمر ریاست جمهوری بایدن باقی مونده ممکنه این تضمین رو بکنه که شرکت ها بیان توی ایران سرمایه گذاری کنن. ما اصلا همچین چیز در قانون اساسی آمریکا نداریم. من نمیدونم شورای عالی امنیت ملی بعد از برشنالی بایدن از کجا میتونه قبول بکنه که آمریکا بیاد تعهد بکنه که 4 سال بعد از بایدن اگر جمهوری خواهم آمدن این تعهد هم به هیچ وجه همچین چیزی قابل قبول نیست. یعنی فقط هر رئیس جمهوری میتونه در زمان ریاست جمهوری خودش بر اساس اون حقی قانون اساسی بیستده، یعنی تصمیم گیری های اجرایی، اون کارها رو انجام بده، ولی بعد از اون دیگه هیچ ضمانتی برای رئیس جمهور بعدی نداره.
در صورت رسیدن به توافق چشمانداز تورمی کشور چیست؟ آیا ادامه روند کنونی که درآمدهای پایین و هزینه‌های بالا دولت را مجبور به رشد نقدینگی کرده می‌تواند در کوتاه مدت حال اقتصاد ایران را بهبود بخشد؟ پانید فاضلیان خبرنگار تجارت نیوز این موضوع را با زهرا کریمی اقتصاددان در میان گذاشته است.
با توجه به اینکه ریشه اساسی تورم، ریشه اصلی تورم رشد نقدینگی است، خب اگر شرایط همینی باشه که ما در 3-4 سال گذشته گرفتارش بودیم، تحریم‌های شدید، فضای کسب و کار پرخطر، خروج سرمایه از کشور، کاهش درآمدهای دولت و در مقابلش انعطاف ناپذیری هزینه ها که دولت نمیتونه هزینه ها رو کم کنه هیچ، و همراه تورم ناگزیری که حقوق و دستمزد رو بالا ببره، نمیدونم بودجه دستگاه‌های مختلف، نهادهای مختلفی که به اشکال مختلف از دولت منابعشون رو دریافت میکنن، ناگزیری اونها رو هم بالا ببره. پس اگر این روندی که درآمدهای پایین و هزینه های بالا دولت رو به سمت رشد نقدینگی به نحو بی سابقه ای کشونده ادامه پیدا کنه، ما تورم شتابانی رو خواهیم داشت که از نظر اقتصادی، اجتماعی، امنیتی از همه نظر بسیار خطرناک خواهد شد. و تنها گزینه ای که باقی میمونه در کوتاه مدت، یعنی برای ماهای آینده، شهریور ماه و نیمه دوم 1401، این هستش که توافق برجام امضا بشه.
گوگل پلی، حساب پلتفرم شیپور و تمام اپلیکیشن های زیر مجموعه این حساب را در ساعت 3 بامداد روز شنبه 22 مرداد تحریم کرد. نوید ایران بهار، خبرنگار تجارت نیوز از سیاوش علی احمدی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، دلایل احتمالی این اقدام را پرسیده و اینکه آیا پلتفرم‌های دیگر نیز باید منتظر چنین اتفاقی باشند.
این روند تحریم اپلیکیشن‌ها به نظر من یه روند ادامه داریه. این بازی موش و گربه گردن ما دیولپرها و بیزینس ها رو قطعا میگیره و همینجوری ادامه خواهد داشت، چون مشخصا ماده 16 بند 5 داره این اپلیکیشن ها رو هدف قرار میده.
این ماده 16 بند 5 دقیقاً چی میگه؟
دقیقاً اشاره به تحریم های آمریکا علیه کشورهایی که هدف تحریم هستن میکنه و تو این تیکه گیر اصلیشون روی اپلیکیشن هایی که تعاملات مالی با کاربر دارن و کاربرها روی اون اپلیکیشن ها باید بند بشن از روی گوگل پلی و اپ استور و این پلتفرم های چیزی. حالا ما قبلا هم این تحریم ها وجود داشته و همیشه این اپلیکیشن ها تحریم می شدن و بسته می شدن و بند می شدن، ولی خب راه هایی وجود داشت واسه این که این تحریم ها رو دور بزنیم.
چرا هایی دقیقا چی کار میکردن اپلیکیشن ها؟
معمولا حالا راه هایی که از قدیم انجام میشد و چیز میشد این بود که اصلا یه نفری یه اکانتی توی کشور دیگه ای ثبت کنه و اون از اون طریق این اپلیکیشن در واقع مشخص نشه که تو ایران قرار استفاده بشه، ریجن اون یوزری که ثبت میکرد یه شخص حقیقی بود و توی کشور ثالثی بود و این تحریم رو دور میزدن. اینا خب بالاخره از رو آی پی و این داستانا و سرورها ردش زده میشه و بنش میکنن. راههایی که بعدن اضافه شد این بود که مثلا چه میدونم یه اپلیکیشنی میومد با یه اپلیکیشن خیلی بی ربط مثل یه چراغ قوه نصب میکردی، یه تاکسی اینترنتی بود، می اومدی مثلا چه میدونم یه دونه رادیو نصب میکردی یا اپلیکیشن انتقال وجه و نمیدونم کیف پول مجازی بود. اینها راههایی بود که دور میزنم و خب الان فکر کنم بیشترین جایی که داره چیز میشه تو اپلیکیشن هایی که سمت iOS هست، اینا سراغ PWA ها رفتن که اصلا بیست آن وبه و شورتکاتش رو کاربر میاره روی صفحه موبایلش و استفاده میکنه و تقریبا هم همه بیزینس ها واسه iOSشون یا حالا جاهایی که این داستان ها رو دارن به این سمت رفتن و این کار رو کردن و حالا اپلیکیشن هایی که همینجوری تحریم میشن راه های اینجوری رو دارن دیگه واسه بازی کردن.
درسته. و فکر میکنید که این روند ادامه دار باشه و حتی بیشتر هم بشه؟
قطعاً، چون چیزی عوض نشده در معادلات بیرونی.
خب بله.
اگر این معادلات بیرونی عوض بشه شاید آروم آروم اونم با یه دیلی خیلی زیادی، چون تحریم کردن و بستن یه نقطه است و بسته میشه، وقتی باز میشه انقدر ترس وجود داره تو شرکت های بزرگ و از ترس تحریم ها و فلان انقدر باید برن تضمین بگیرن که تازه بازش کنن. این باز شدنش اتفاقا به نظر من حتی لحظه ای که توافقی صورت بگیره و تمام تحریم ها رو بردارن احتمالا تا 6 ماه بعدش هم هنوز ما این روند رو داریم و ادامه پیدا میکنیم.
در این بخش تجارت نیوز در گفتگو با کارشناسان بازارهای مالی وضعیت هفته آینده را پیش بینی خواهد کرد. اما پیش از هر چیز پاسخ علی اصغر سمیعی رئیس اسبق اتحادیه صرافان تهران به این سوال که مذاکرات برجامی چه آثاری بر بازارهای کشور و به خصوص بازار ارز خواهد داشت.
ببینید قیمت واقعی برای دلار آمریکا با توجه به نرخ تورم در کشور ما و تفاوت جدی اون با کشورهای حوزه دلار در این زمان کمتر از 35,000 تومان برآورد نمیشه. ولی با توجه به جو خوشبینی و تا حدی خوشخیالی که با توجه به احتمال امضای توافقنامه برجام در جامعه حاکمه مدتی هستش که با نوسانی اندک در حدود 30,000 تومان مورد معامله قرار میگیره و با توجه به اینکه بیش از 80% از عرضه ارز در اختیار بانک محترم مرکزی و حدود حداقل 60% واردات کشور هم منوط به اجازه دولت هستش، بنابراین دولت میتواند قیمت مورد نظر خودش رو برای ارز به بازار دیکته بکنه.
بازار سرمایه. در بخش نخست بخش تحلیل بازارها به سراغ تحلیل هفتگی تحولات بازار بورس رفته ایم با سارا فلاح.
مرداد ماه هم به پایان رسید. مرداد ماهی که با شاخص 1,474,000 واحد شروع شد و با شاخص 1,451,000 واحد به اتمام رسید و در واقع تغییر محسوسی رو ما در شاخص کل شاهد نبودیم. و اما این هفته طبق چیزی که هفته پیش پیشبینی کرده بودیم، بازار هول و هوش اخبار مذاکرات چرخید. در ابتدای هفته شاهد هیجانی خرید و خوشبینی در بازار بودیم، اما منفی های روزهای بعد این خوشبینی رو از بین برد و تقریبا هفته سر به سری رو بازار گذروند. اما نکته مهم در این روزهای بازار فرق جنس خریدار و فروشنده هست. کسی که خرید میکنه با سرمایه اندک و محتاطانه وارد بازار میشه، ولی فروشنده ها دست برتر رو دارن و قوی تر دست به فروش میزنن. یعنی هنوز قدرت بازار در دست فروشنده ها هست و هر رنج مثبتی خیلی سریع راه رفتش رو پس میگیره. اما با دیدن بازار این هفته حداقل میتونیم بگیم که شدت نزولی کاهش پیدا کرده و بازار در فاز جابجایی به سر میبره.
اگر میخواهید درباره بازارهای سرمایه بیشتر بدانید، پادکست هفتگی بورس تجارت نیوز را با صدای سارا فلاح در سایت تجارت نیوز بشنوید. بازار خودرو. سه سناریوی برجامی بازار خودرو. نتیجه مذاکرات هنوز مشخص نیست. با این حال سه سناریوی برجامی برای بازار خودرو وجود دارد. امیر حسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به تجارت نیوز میگوید اگر برجام امضا شود با کاهش موقتی قیمت دلار، قیمت خودروهای خارجی حدود 30-40% کاهش مییابد. خودروهای داخلی هم افت قیمت ناچیزی را تجربه می کنند. در واقع همه چیز به کیفیت مذاکرات بستگی دارد.
حالا تصور کنین که فردا برجام درست بشود. اولا به طور موقتی، خیلی موقتی ها، قیمت دلار کمی میاد پایین.
درست.
اما این قیمت نمیتونه خیلی بیاد پایین و خیلی هم بمونه. چون باید یه سری اتفاقات واقعی بیفته در اقتصاد دیگه، درسته؟
بله.
لذا به طور موقتی قیمت خودروهای خارجی احتمالاً یک افت سنگین خواهند کرد. یه چیزی حدود بعضاً فکر میکنم تا 30% بتونیم افت رو پیش بینی کنیم.
خودروهای خارجی.
بله. چرا؟ چون الان حداقل من مثلا خودروهای مثل سانتافه و اینا رو که دنبال میکردم در گذشته الان مدتی دنبال نمیکنم، ولی همین مثلا 2-3 سال گذشته وقتی شما قیمت مثلا مبنای سال 96 رو در نظر بگیرید، میدیدیم که نسبت به قیمت دلار، قیمت مثلا چیزی مثل سانتافه 30% اضافه تر از اونه. دقیق میفهمید؟
بله.
من مقایسه نمی کنم با اینکه بعضیا میگن تو خبرها میگن نمیدونم 5000 دلار اینا رو ولش کنین، همین قیمت مبنایی که تو ایران وجود داشته درست شد در سال مثلا 96 یه 20% خیلی جاها بالاتر بوده، بماند حالا خودروی مثل بنز و نمیدونم پورش و اینا که خب حبابش بیشتره چون یه حالت خاصی داشتن و قیمتهای خیلی بالایی رو اعلام میکردن. پس لذا قیمت خودروی خارجی حداقل به طور موقت یک افت سنگین خواهد کرد. قیمت خودروی داخلی هم یه مقداری میتونه بیاد پایین ولی خیلی جدی نخواهد بود.
بازار طلا و سکه همسو با دلار. بازار سکه و طلای کشور برخلاف بازارهای خارجی که افزایش 0.5% نرخ بهره را تجربه می‌کنند و فعلاً با ریسک‌های خاص و تازه‌ای روبرو نیستند، به طور مستقیم با وضعیت قیمت دلار نوسان می‌کنند. علی صادقین، کارشناس بازارهای مالی، درباره وضعیت هفته آینده این بازار توضیحات بیشتری می‌دهد.
در مورد وضعیت بازار طلا می‌تونیم بگیم که در هفته پیش رو که هستیم به احتمال زیاد خبر موثق هسته‌ای رو خواهیم داشت، حالا یا به تأخیر افتادنش یا انجامش. به عقیده من ما برای سکه امامی در کانال 13,800,000 تا 14,800,000 میتونیم نوسان داشته باشیم. در مورد اونس جهانی هم به عقیده من فعلا در بین 1780 تا 1820 دلار میتونیم نوسان رو ببینیم. یک مثبت منفی تقریبا میتونیم بگیم که شاید بین 5-7% برای بازار طلا قابل بحث باشه. فعلا سیاست های فدرال رزرو به سطحی رسیده که انتظار 0.5% افزایش نرخ بهره برای بازار هست که خیلی عجیب و غریب نخواهد بود، پس خیلی انتظار کاهش اونس جهانی رو نداریم. از طرف دیگه نوع ریسکایی هم که وجود داره و متغیرهایی که داره اعمال میشه و اعلام میشه در اقتصادهای جهان خیلی افزایش شدید اونس رو برای ما برمغان نمیارن. در بازار داخلی همه چیز تحت تاثیر دلار هست که فعلا در کانال 30,000 تا 30,600 تومان میتونه نوسان براش ببینیم، بنابراین اون محدوده‌ای که برای سکه امامی خدمت شما عرض کردم همچنان وجود خواهد داشت.
بازار مسکن، مستاجران به روستاها پناه بردند. گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان از کاهش اجاره مسکن در شهرها در سال 1400 نسبت به سال 95 می‌دهد. این در حالی است که حدود 1/3 ایرانیان مستأجر هستند. در سال 1400 حدود 68.3% از ایرانیان مالک مسکن بودند. بیش از 23% هم مستأجر و 8.5% نیز در خانه های سازمانی، وقفی و رایگان زندگی می کنند. پروژه نهضت ملی مسکن هم گره گشای بازار مسکن نبود، زیرا که هنوز در گام ابتدایی و ثبت نام است. مشخص هم نیست که این واحدها را چه زمانی تحویل دهند. نکته مهم این وضعیت مهاجرت معکوس از شهرها به روستاهاست. افزایش هزینه زندگی شهری مانند اجاره مسکن برخی از مستأجران را از شهرها به روستاها و حواشی شهرها راند. مشتبه بیگدلی، کارشناس مسکن، به تجارت نیوز میگوید مردم توان پرداخت اجاره خانه را ندارند و هر سال مهاجرت از شهرها به روستاها افزایش پیدا میکنند.
نکته ای که داریم این است که ما نزدیک 10 سال کشور یک واحد مسکونی هم ساخته نشده در قالب یه طرح ملی. سال این روند یه روند پرتوان و افزایشی است، چون ما نتونستیم مسکن رو تولید کنیم و مردم هم نمیتونن اون هزینه اجاره که تو شهرها وجود داره بپردازن و میرن یا تو روستا یه خونه مختصری برای خودشون دست و پا میکنن یا خونه اجاره میکنن. سال به سال این رقم به صورت وحشتناک حتما افزایش پیدا کرده و خواهد کرد.
دقیقه پایانی این هفته به یادآوری وقایع مهم 28 مرداد در ادوار تاریخی ایران اختصاص دارد. روز کودتا علیه دولت مصدق و جنبش ملی کردن صنعت نفت و روز به آتش کشیدن سینمای رکس آبادان در حین پخش فیلم گوزن‌های کیمیایی.
من کسی رو جلوم نیدم که خودم رو بر کردم، اگه عملی شدم عملیم کردن. ما که سواد درست حسابی نریم، نمیدونیم از کجا میخوریم. تو میگی دزدی خوبه؟ نداداش، خلافه، خلاف فلافه. منم تو گوشم نمیره که تو بگی این بهتره. قدرت، اگه من زپرتی شدم حقم نبود. اگه این زن نبود تا حالا دهدم تو خماری خودم راحت کرده بودم. خیال میکنی که چی؟ من دو دستی این زندگیمو چسبیدم؟ خیال میکنی فکرم دیگه ازم پریده؟ نه، به امام حسین بالام هم میدونم، پایینم هم میدونم. قصه برم داشته، قصه من که اینه تو نیم، همه شده التماس، بور پدر نشگیه بعد التماس.